أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. پنجمین دلیلی که برای مفهوم وصف در کلمات بزرگان مطرح شده، اشعار وصف به علیت. مرحوم فاضل تونی در وافیه ایشون این استدلال رو نقل کرده و محقق اون کتاب در پاورقیش این رو به فخر رازی و ابن حاجب که دو نفر از فهول اهل سنت در اصول هستند، به این دو نفر نسبت داده. بعدم بحثش روشنه به این که میگن وقتی که کسی میگه اکرم زیدن العالم، این عالم اشعار به علیت داره، پس معلوم میشه علت اکرام علم. گفتن وصف مشعر به علیت، و وقتی وصف مشعر به علیت ازش مفهوم میگیریم، میگیم پس معلوم میشه جایی که علم نباشد حکم هم نیست، و از این میتونیم اتخاذ مفهوم بکنیم. مرحوم فاضل تونی خودشون هم کأن این دلیل رو میپذیرند، اما با استمداد از اصالت البراءه، یعنی یک چیزی رو ضمیمه میکنند به این بیان که میگن وقتی که شارع به شما گفت اکرم زیدن العالم، ما میفهمیم ملاک علمه، زید غیر عالم شک میکنیم، میگیم خب حکم دیگری هم که نیامد، وقتی حکم دیگری هم نداریم گفته نشد، پس معلوم میشه که در زید غیر عالم اکرام نیست. اگر بخوایم به مقدار اینو بازش بکنیم، یه نکته ای رو یادمون بیاد، و اون این که ما میگفتیم مفهوم زائده علیت هست، اما چه نوع علیتی؟ علیت منحصره، تامش هم خیلی قبول نداشتیم خلافاً لآخود. میگفتیم انحصار رو باید در بیارید، و الا اگه شما بگید خیلی خوب علت اکرام علمه، اما خب ممکنه علت اکرام عدالت هم باشه، علت منحصره باید باشه. به این جهت اصلا بپذیریم که وصف علت من علت وصف مشعر به علیت هست، از کجا انحصارش در میاد. مرحوم فاضلتونی که انه به خاطر همین میگن بیایید ضمیمه بش بکنیم چیز دیگری را، و اون اصالت البراءه است. میگیم دلیل ما به ما میگه اکرم زیدن العالم، زید عالم اکرام شه. خب غیر عالم چی؟ این دلیل ساکت قبول، اما غیر عالم اکرام بشه چی؟ دلیلی نداریم، پس براءت به ما میگه نشه، اکرام لا یجب. این رو به ضمیمه او اگر بیاریم میتونیم مفهوم گیری بکنیم. خب اینجا دو تا اشکال به نظر میرسه خیلی ساده وارد میشه. اشکال اول عبارت است از این که آقا ما قرار بود مفهوم را از امارات بدونیم، شما بردید از اصول عملیه کردید، رتبش رو آوردید پایین. یعنی ما قرار شد ظهور لفظ بدونیم، ظهور دلیل بدونیم، وقتی اماره میشه معارضه با امارات دیگه میشه، در حالی که شما آمدید و اینو کردید به اصل عملی. اصل عملی مثل بقیه عملیای عالم خیلی تأثیری ندارن، کلن عملیا خیلی اثری برشون بار نیست، الا اینکه هیچی نباشه، دلیلن من عیس الله دلیل و له، دلیل نباشه منش غلط بود اوشم غلط بود، دلیلن عیس الله دلیل جایی دلیل نباشه. پس این اولا در حقیقت حضرت آقای فاضلتونی شما کار مهم نگیری. خب بله ما هر جا دلیل نداشته باشیم میدیم مراجعه میکنیم به اصل عملی، این اولا. دوما همیشه اصل براءت به نفع مفهوم وارد نمیشه، بعضی وقتا به ضرر مفهوم وارد میشه. شما فرض کردید که دلیلتون اینه اکرم زیدن العالم، ما شک داریم که زید غیر عالم رو اکرام کنیم یا نه، پس وقتی شک داریم زید عالم رو اکرام کنیم یا اکرام نکنیم، اون وقت میگیم براءت. خب از این ور بگیم، شارع اگه به شما گفته حلال است بر شما گوسفندان سفید، شک دارم گوسفند سیاه حلال است یا نه، براءت میگه چی؟ میگه حلال است، در حالی که اگه مفهوم بود میشد حرام است. مفهوم همیشه موافقه با اصل براءت نیست. اگه بود اکرم العلماء مفهوم میشد لا تکرم العلماء، موافق اصل براءت بود. اما اگر بود حلال است بر تو گوسفندان سفید، اون وقت شما مفهوم چی میشه؟ حرام است بر تو گوسفندان سفید. اصل براءت چیه؟ حلال است بر تو گوسفندان غیر سفید. مفهوم میشه حرام است گوسفندان غیر سفید، در حالی که اصل براءت حلال است گوسفندان غیر سفید. این دوتا با هم معارضن. همیشه اصل براءت به نفع مفهوم نیست که شما بگید آقا ما اینو زمینه میکنیم به اصل براءت، مشکلمونو حل میکنیم. منتها اضف الی ذلک، این داره دوتا مطلب. سوم این که اصلا وصف مشعر به علیت است، این اصلا از قواعد معتبر یا کجا در آوردید؟ مرحوم آقای سبزواری که بعضا از اصولشون چیزی یاد میکنیم، گفتیم هم از علمای تقریبا هم دوره مرحوم آقای خویی بود، بعد از مرحوم آقای خویی یک سالی هم شاید به مرجعیت رسیدن، منتها مرحوم آقای است عبدالعلای سبزواری تهذیب الاصول کتابی دارن، ایشون میگه اصلا وصف مشعر به علیت از قواعد معتبر نیست. واقعیت چمینه من توش کار نکردم، نمیدونم حالا الان اینو حرفاش چیه، فعلا همینقدر به عنوان یک محض ثالث اینجا آوردیم تا جای خودش برسیم اونجا بحثش کنیم که ببینیم میپذیریمش یا نه. چهارمین اشکالی که در اینجا میشه گرفت از مرحوم استبد و صاحب حکیمه، صاحب منتقل اصول که البته مقرر منتقل اصوله، ولی خودش هم کتابی ایشون داره به نام مباحث الاصول. ایشون میگه ببینید وصف مشعره اشعار یعنی چی؟ اشعار یعنی ظهور ضعیف. ظهور ضعیف ما دلیلی بر حجیتش نداریم. حجیت ظواهر یه امر عقلاییه، یه چیزی که یه ظهور قوی داشته باشه حجته، اما شما اشعار که میگه حجته؟ اینم نکته خیلی خوبیه از ایشون. اینجا تنبه دادیم جای اصلیش تو بحث ظواهر، الان بحثش رو توش اتخاذ مبنا نکردیم، نمیدونیم، باید برسیم تو بحث حجیت ظواهر، اونجا ببینیم دایره ادله‌ای که ظواهر حجت میکنه میتونه شامل ظواهری که بهش میگیم اشعار، و اصلا تعریف اشعار یعنی اشعار معروفه به این که یعنی ظهور ضعیف. ظهور ضعیف و قوی آیا تحت ادله حجیت ظواهر قرار میگیرند یا نمیگیرند؟ یه چیزی هم ننوشتیم این تو که البته طبیعتا معلومه باید دوستان بهش تنبه پیدا بکنن، و اون این که اصلا اینی که شما گفتید علیت دارد و اسم مشعره به علیت، علیت که به تنهایی مفهوم نمیرسونه، همون که گفتم از بیرون علیت منحصره میرسونه، اینو تو عباراتمون ننوشتیم، در ذهن دوستان باشه که اینم باید بعدن بهش اضافه کنیم. این پنجمین دلیل. ششمین دلیل، دلیلیست که مرحوم آقای آشمند حسین کمپانی اصفهانی ایشون در کتاب نهایت و درایه خودش مطرح کرد. استدلال ایشون میتونه شباهتهایی با آن چی تا کنون گفتیم داشته باشه، یعنی میشد ذیل بعضی از ادله سابق مثل ظهور یا مثلا فرض بفرمایید صون عن اللغویه، اینا بعضیش قرار داد، ولی به این نحوه ترکیبیش یک نوع استدلال ششم میشه براش تصویر کرد و نامگذاری کرد. مرحوم آقای اصفهانی میگه ببینید اگر گفتید وصف مشعره به علیته، ما علیت منحصرش هم در میاریم، یعنی چند نه درسته وصف مشعره به علیت فقط علیت رو میرسونه، علیت هم که نمیتونه مفهوم ازش در بیاد، چون علیت میگه علم علت اکرامه، نمیگه عدل علت اکرام نیست، تقوا علت اکرام نیست، ریشه بلند علت اکرام نیست، نفی اونا رو که نمی کنه. باید علیت منحصره باشه تا مفهوم رو برسونه، بگه تنها و تنها علت چیه؟ علمه. ایشون میگه اگر گفتیم وصف علت هست، ما براتون ثابت میکنیم که علت منحصره است. میگیم چجوری؟ ایشون میگه یه قاعده‌ای داریم در اصول که از فلسفه گرفتیم به نام قاعده الواحد، که این قاعده الواحد خیلی جاها پرانتز ماست، ایشون نمیگه، در اصول بحث رو خراب کرده، ولی ایشون میگه نه خیلی هم خراب نکرده، خیلی هم خوبه. توضیح بدیم. ببینید اگر من گفتم اکرام واحده، علت اکرام علمه، اینجا فقط و فقط علت اکرام علمه، یک علت یک معلول. اما اگه من اومدم گفتم علت اکرام علم است و عدالت است، اینجا علم میشه علت اول، عدالت میشه علت دوم، دو علت یه معلول، خب این که نمیشه. قاعده الواحد میگه یک معلول یک علت میخواد. پس معلوم میشه علم و عدالت علت نیستند، مصادیق علت واحدند، یعنی اینها مصداق اون علت اصلی هن. علت اصلی جامع بین آنهاست، یا به بیانی که حالا آقای حکمتی اشاره کرد درستم میگه، حرف آقای آخون بود، بگیم اماره او هستن، نشانه او هستن. آقای اصفهانی میگه جامعه اینجا. اما ما اگه بخوایم بحثش رو تکمیل کنیم درسته، میتونیم هم سخن مرحوم آقای آخوند رو اینجا بیاریم، بگیم علامت. یعنی چی؟ مثال بزنم. ببینید اگه من گفتم زید اگر آمد اکرام کن، بعد گفتم امر اگر آمد اکرام کن، شما میفهمید زید و امر نمیتونن علت باشن. چرا؟ چون علت باید واحد باشه. پس علت چیه؟ انسان. میفهمی علت جامع زید و امره، جامع زید و امر انسانیته، چون باید به یه واحد برسی. ما برای رسیدن به واحد پس باید دست از چی برداریم؟ از ظهور در علیت علم. استدلال دقیقی مرحوم اصفهانی داران. مرحوم آقای اصفهانی میگه وقتی به شما شارع گفت اکرم زیدن العالم، شما میفهمی علم علت هست. حالا دو راه پیش روته، علم علت هست و انحصاریست، یا نه علم علت نیست، مصداق علت هست. چرا؟ چون هم علم هم عدالت هر دو قرار علیت رو بازی کنن، رول علیت نمیتونه مال دوتا باشه، پس باید مال قدر جامعشون باشه. پس امر دوران اینه، علم علت است و انحصاریست، یا علم علت نیست بلکه چیز دیگری که قدر جامعه است علت است. ظهور جمله به ما میگه علم علت است، چون علمو گفته. وقتی اینجوری شد از علیت انحصاری مفهوم رو میفهمیم. عبارت آقای اصفهانی صفحه 194 مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه. ما این برگاه هم بعضن شماره با شما فرق میکنه. یمکن تقریب و اقتضاء الوصف هینه زن، اقتضا بکنه چی رو؟ مفهوم رو. چجوری؟ به ما تقدم فی شرط. چی گفتیم؟ فی ان علیت الوصف به عنوانه، وقتی شما آمدی گفتی علم یعنی وصف، علم علت است، به ما هو علمون با همین عنوان علمیت، تقتضی الانحصار، این انحصار رو میرسونه. چرا؟ از ما تعدد العله لا یکون به عنوانه عله. اگر هم علم هم عدالت بخوان علت باشن، نمیتونن هر دو علت باشن، باید یه عنوان جامعی علت باشه. بله به عنوان جامع ما میگفتیم پس اصلا علم علت نیست، اون جامع عنوان علته. ایشون میگه نه علت، اما به عنوان مصداق علتی، یکی بیان دیگه است و این خلاف ظاهره. چرا؟ لا یقال هازا ازا علم العلیه و الا فلا. میگه اگر علیت معلوم باشه اینجوریه. ما میگیم وقتی که یمکنن یقال بعد احراز ان الاصل فی القید ان یکون احترازیا، معنای قیدیت یک چیزی برای چیز دیگه، ان معنا قیدیت شیء لموضوع الحکم، حقیقتا اینه که این موضوع بدون این قید نمی آید، حیثیت تقییدی است. حیثیت تقییدی یعنی حکم رو اون رفته در حقیقت، ان ذات الموضوع غیر قابل تعلق الحکم بها الا بعد اتصافها با هذا الوصف. پس وصف متمم قابلیته، وقتی متمم شد علته. این لا یقال لعنا نقول علت علیته، میگه حتما اشاره به علیت داره. اگه من به شما میگم اکرم زیدن العالم، در حقیقت دارم به شما میگم زید به تنهایی خاصیت نداره، زید مقیده به علم، پس معلوم میشه خاصیت مال علمه. بعد از این که این علته، به اتکای قاعده الواحد چی رو در میاریم؟ انحصار رو، چون میگیم یا خودشه و تکه، یا اگر قرار چیز دیگه ای باشه قدر جامعه، ظهور در اینه که خودشه. خب جواب درسته یا نه؟ یعنی اصلا در حقیقت جواب نه، استدلال درسته یا نه؟ چرا؟ چون یک، اولا قاعده الواحد در اعتباریات گفتی مثلا جریان نداره، قاعده الواحد مال امورات تکوینی و حقیقی است. علاوه بر این که یادتون باشه میگفتیم حتی در تکوینیات هم مربوط به واحد حقیقی حق است، یعنی یک شی با یک جهتش بتونه کاری انجام بده، پس باید یه جهت هم بیشتر نداشته باشه. فقط در واجب الوجود، در مابقی اصلا این نیست. نمیدونیم هم کدوم شیرپال خورده این قاعده رو برداشته آورده انداخته سر زبونای اصولی، این از اول اصول هم جو سرکلش پیدا شد. بعضن هم اصولینی که به هیچ چیز فلسفه تن نمیدن یهو به این قاعده های اینجوری یهو عمل میکنن، مثل این که حالا عرفان و هیچ چیزو قبول ندارن، یهو برای اثبات وجود مبارک صاحب الزمان به قاعده امکان اشرف تمسک میکنن. این قاعده امکان اشرف یه قاعده عرفانیه توی بحث خاص خودش، میگن خب اینو اینجا بگیم خوب در میاد دیگه، اون بالاخره حالا اصل مبانی عرفانیشو قبول ندارن، آن اینو اون وقت در اینجا استفاده میکنن. دوما این فرمایش آقای اصفهانی اگه اینجوره با مفهوم لقبم قابل نقضه، به مفهوم لقب میشه نقضش کرد. شما بفرمایید من به تو میگم اکرم زیدن، معلوم میشه زید مدخلیت در اکرام داره. حالا آیا اکرم امرن گفتیم چی؟ پس معلوم میشه قدر جامعی داره. ظهور اکرم زیدن این در غیر زید اکرام نکن، چون اگر هم زید باشه هم امر باشه زیدیت و امریت میشن تعدد، پس باید قدر جامعشون باشه، انسان باشه. در مفهوم لقب هم باید همینو بگید، حتما نمیگید این حرفو. دقت کنید چرا در مفهوم لقبم هست، به خاطر اینکه در مفهوم لقب عین این حرف قابل سرایانه. شما میگی اکرم بزن جو باش با گره نزن وانه میشه بعدن. بسیار میگیم اکرم زیدن، خب از اینجا میفهمیم پس زید موضوعیت داره برای اکرام. اگر زید برای اکرام موضوعیت داره پس کن زیدیت علتون لل اکرام. خب اکرم امرن چی یک گفته شد؟ امریت هم علته، در حالی که زیدیت و امریت دو چیزن، پس باید قدر جامعشون رو بگیریم. قدر جامعشون انسانیته، این ظهورش در اینه که زیدیت به ما هو زیدیته. این رو تو ذهنمه که برخی از بزرگان منتقل اصولم بر مرحوم اصفهانی این اشکال وارد کرده. سومن ما چون که در مبحث مفهوم شرط گفتیم، ببینید مفهوم اون جایی است که حکم سنخی برداشته بشه، سنخ الحکم نه شخص الحکم. یعنی من اگر به شما گفتم اکرم زیدن، این اکرامی که مال زیده خب معلومه مال امر نیست. اگه به شما گفتم اکرم زیدن العالم، اون اکرامی که مال زید عالمه قطعا مال زید غیر عالم نیست، ولی شاید یه اکرام دیگه ای باشه. اون وجوبی که تعلق گرفته به زید عالم شخص الحکم قطعا اونه نیست که در زید غیر عالم هست، این یه وجوب، اون وجوب دیگه است. کمان که وجوبی که بهتون میگه نماز ظهر رو بخون، با وجوبی که میگه نماز عصر رو بخون، با وجوبی که میگه نماز مغرب رو بخون، سه تا وجوبن. مفهوم اون جایی دلالت داره که شما اگر اون جایی حضور داره که شما اگر میگید اکرم زیدن العالم، ازش بفهمید هیچ نوعی از وجوب در زید غیر عالم نیست. این استدلال مرحوم آقای اصفهانی صرفا ثابت میکنه اون وجوبی که مال زید عالمه در غیر عالم نیست. خب این درست ممکن نداریم کسی کسی این کار نمیکنه. شماره سه مونو ببینید، سالسن صفحه چنده؟ سالسن یعنی مال فرداست. خب حالا هم بخونم گوش کنید. سالسن آنچه توسط جمله دارای وصف ثابت می شود آن است که یک فرد از وجوب اکرام بر انسان عالم قرار گرفته است، و استدلال مرحوم اصفهانی می تواند ثابت کند که آن فرد از وجوب اکرام در صورتی که انسان عالم نباشد منتفی است. ولی این انتفاع یک فرد ثابت نمی کند که فرد دیگری از وجوب اکرام در انسان غیر عالم ثابت نیست. انسان غیر عالم دیگه فرد دیگری هم نداره، خب اون چرا باشه؟ به عبارت دیگر وجود مفهوم در فرضی ثابت است که بتوانیم ثابت کنیم سنخ وجوب در فرض عدم وصف منتفی است، سنخ، و در نتیجه هیچ نحوه وجوبی بر اکرام انسان غیر عالم واقع نمی گردد. در حالی که دلیل مرحوم اصفهانی نهایتا ثابت می کند که آن وجوبی که برای انسان عالم ثابت است برای انسان غیر عالم هم ثابت است. این مطلب رو حضرت امام هم دارن. من اگر اول عبارت امام رو دیده بودم دیگه عبارت خودمون نمی آوردیم، از اول از امام جواب اصفهانی می دادیم. بعدش دیدم عبارت امام بخونیم، می خوام فردا بحث رو عبور کنیم 5 دقیقه. من میخونم گوش کن. وفی مرحوم امام مطلب مرحوم آقای اصفهانی رو مطرح کردن به جواب داد. وفیه ما تقدم من ان قیاس تشریع به تکوین باطل. پس اولا شما گفتی الواحد تشریع تکوین این غلط دار، تکوینیات ربط تشریعات نداره. دو و انه یمکن جعل اشیاء عناوینها موضوعا للحکم. ما میتونیم عنوانهای متعدد رو برای اشیا قرار بدیم، هر کدوم موضوع قرار بدیم. و ان منات قاعده معروف در فلسفه لیس فی مثل ما نحن فی قاعده الواحد ربطی به اینجا نداره. پس این اشکال اول که اینش ربطی به بحث ما قاعده الواحد نداره. گفتیم دو نه، اما ادامه یک. و ان تأثیر الجامع لیس له اصل مطلقا. این که کسی بیاد بگه آقا قاعده الواحد و باید بریم سراغ جامع پیدا کنیم، نه نه این اصلا اصلی نداره. بعد سلمنا، این نمره جمله آخر امام بسیار جمله مهمی است، میشه در رابطه باش حداقل یه هفته حرف زد، اما ما همین 3-4 دقیقه میگیم میذاریم به عهده خودش، چون بسیار بحث فنی است. ایشون میگن اصلا سلمنا به این که این قاعده الواحد درست عقلی، عرف جایی که غیر از عقل میفهمه، فهم عرف ملاک چیه؟ ملاک جعل قوانینه. این مهمه. مثال میخوام براتون بزنم، مثال نجومی. نجوم خوب، من و شما امروزه چون 1000 تا عامل جدید پیدا شده بلد نیستیم، ولی مردم قبلا چون هیچ راهی نداشتن قشنگ با ستاره ها زندگیشون رو میچرخوندن، چیزی نداشتن، مجبور بودن، اصلا مجبور بودن با همونا حساب بکنن، بچرخن و زندگیشونو بیارن، ساعتاشونو بیارن، دو بکبر که طلوع میکنه که غروب میکنه. الان قشنگ ساعت اومده دیگه، ساعت هم حتی لازم نیست شما هم کوکش بکنیم، خودش از مخابرات رو موبایل ها کوک میشه، عقب میره جلو همه کاراش میکنه. ببینید یه ستاره ناهید، یکی زهره، اینها از نظر طلوع و خروج، طلوع و غروب، یه بحث بسیار عقلیه به این که وقتی میفتن پشت خورشید، نورشون که به سمت ما میاد انکسار پیدا میکنه، یعنی این ستاره ها وقتی میفتن پشت خورشید، نور که باید صاف بیاد قوس برمیداره. به همین جهت وقتایی که اینا میفتن پشت خورشید، شما هم اینو این ور خورشید میبینید، همین ور خورشید، یعنی در آن واحد دوتا میبینید. چجوری میشه؟ حداقل دو تا مارم از اون وقت میبره که این مقدمات شو بگیم، نمیخوایم الان بگیم، که نور مستقیم میاد و ما بالفطره نور رو مستقیم میفهمیم. من چرا الان میگم شما اونجا نشستی؟ چون نوری که از صورت شما به چشم من میرسه مستقیم میاد. من اگه فکر میکردم این نور چپ و چوله میاد، نمیگفتم تو اونجایی. من شما رو اونجا میبینم چون اون نور از اونجا داره میاد. حالا اگه شما پشت ستون باشی ولی نور دور بزنه بیاد، من اون نهایت درجهی که شما نشستی رو میبینم. این ستاره، همین مقدار من بپذیرید، بقیهش رو نمیخوام بگم. این ستاره اگر آمد پشت خورشید قرار گرفت، عرفاً هم در طرف راست دیده میشه هم در طرف چپ. یعنی شما در آن واحد دوتا میبینید، دوتا میبینید، یکی این ور یکی این ور. به خاطر اینکه نور در جاذبه خورشید کمان میگیره، مستقیم نمیاد، بهش این جاذبه میچرخوندش. چی شد؟ هیچی. قرض این بود که چی بگیم؟ بگیم عقلا اینا یکی هن، ولی عرف اینا رو دوتا میدونه. حالا اگر قانونگذار اومد حکمی رو مترتب بر همین فهم خطای عرفی کرد، شما با تابع همین باشید. چون اینا هیچ کدوم علیت ندارن، تابع. یه مثال خیلی سخت زدیم، یه مثال ساده بزن. آقا حضرت عالی دستت که خشک باشه بزنی به یه جای تر، از دست شما چیزی میچسبه به این یا از اون تره میچسبه به دست شما؟ از تره میچسبه، پس از شما چیزی به اون منتقل نمیشه، اما اون نجس میشه. چون عرفاً نقل و انتقال دو طرفه میره. دست من نجس خورده به این، این که تر بوده مشکل نداشته، اما اونم نجس میشه. عبارت امام اینه: و انه بعد تسلیم ما ذکر ان المیزان، اگه گفتیم که ان المیزان بعد تسلیم ما ذکر ان المیزان فی مثل المقام فهم العرف لا دقائق الفلسفه. این جملهش مهمه. حتی اگر فلسفه یک چیزی رو 100% بگه اما عرف خلاف او بفهمه، ملاک فهم عرفی است. اون زهره و ناهیدم ولش کنید بعدن.